بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. متن روایتی رو از امام هشتم به نقل علامه مجلسی بدون ترجمه و توضیح در جلسه قبل قرائت کردم. از نخبه روایات اهل بیت کمتر هم گفته شده، شنیده شده. پیش از اون که با توفیق خداوند روایت رو توضیح بدم، یک مقدمه لازمی رو باید عرض بکنم. نمیدانم تاریخ اختراع هر نوع ترازویی کی بوده. جایی ندیدم از کتابها، مقدار کتابی که در اختیارم بوده نخوندم، اما همه شما امروز میدانید که هر رشته‌ای، هر کاری برای سنجیدن ترازوی خاصی داره. چرا؟ چون درک نقطه مطلوب و درک حقیقتی که مردم دنبالش هستن بدون ترازو امکان نداره. مثلا ترازو معیار برای زمین متر، برای جاده ها کیلومتر. آیا یه متر، دو متر، صد متر، یک کیلومتر، ده کیلومتر مساحت رو یا طول رو به طور دقیق با چشم و با نگاه کردن میشه در او بود؟ اگه شدنی بود که هیچ مهندسی و هیچ معماری دیگه لازم نداشت ترازوی مربوط به سنجش متر و یا کیلومتر رو به کار ببره. زمینی که میخواستن بخرن و بفروشن میومد نگاه میکرد، میگفت دقیقاً 200 متره. اما با نگاه 200 متر در نمیاد، چون همه هم دلشون میخواد که میلیمتر کار رو هم بفهمن، ولی چشم چنین قدرتی بهش داده نشد. تمام دکترای عالم از قدیم برای تشخیص بیماری ترازوی مخصوص به کار می گرفتن. حالا قدیما که برای سنجش صدای قلب، ضربان قلب، دستگاه مخصوص رو نداشتن، اما الان برای سنجش فشار خون، برای شنیدن ریتم قلب، همه دکترها این ترازوهای دقیق خاص خودشونو به کار میگیرن. قبل از اختراع این ترازوها معیار تشخیص بیماری برای حکیمان قدیم پشت پلک بود و زبان بود و گرفتن نبض. با دوتا انگشتش نبض رو میگرفت، گوش میداد، ضربان قلب رو میشمرد، میفهمید قلب در صراط مستقیمه یا منحرفه. زبان رو میدید، میگفت بار داره، من طبیعی نی. پلک چشم رو میدید پشتشو، میگو جنابالی دچار این بیماری هست. بالاخره از قدیم برای سنجش بیماری ها ترازو وجود داشت، عدد هم ترازوی اجناس عددیه، لیتر هم ترازوی پمپ بنزین ها، بشکه ترازوی شرکت های گسترده نفتی، ترازوهای مغازه ها برای سنجش دقیق جنس، که یه آقایی میاد میگه من 10 کیلو نخود میخوام، بقالم آدم متدینیه، میرزه تو ترازو. اگه ایمانشم یه خود قوی تر باشه، 20 گرم، 30 گرم، 50 گرم هم اضافه میده. بریم سراغ قرآن مجید ببینیم قرآن مجید راجع به ترازو حرفش چیه. قبول داره ترازو رو، معیار رو، یا نه؟ ما در سوره مبارکه الرحمن که بعدش سوره واقعه است، بعدش سوره حدیده، میبینیم که پروردگار عالم روی مسئله ترازو تأکید داره. و السماء رفعها و وضع المیزان. سماء در آیه یعنی همه عوالم بالا، بالای سر ما عوالم مادی، نه عوالم معنوی. خب بالای سر ما چیه؟ قرآن مجید میگه هفت آسمان. به چند تا آسمان دست پیدا کرده علم نمیدونه. عدد هفت بر چه ملاکیه اونم نمیدونه. فقط میدونیم واقعا دانشمندان از قبل از اسلام و پیش از 3000 سال میلاد مسیح در جستجوی عوالم بالا بر اومدن. حالا اون وقت که سفینه فضایی نداشتن، دوربین نجومی هم نداشتن، ولی درباره حد اقل خورشید، ماه، تعداد ستاره نظر دادن 3000 سال قبل از میلاد مسیح. چون خداوند یه روحیه کاوشگری به انسان عنایت کرده، از نعمت‌های ویژه خداست که آدم میخواد بفهم در مقام تحقیق برات حقایق عالم رو به دست بیاره. حالا یا با کمک عقلش، با کمک علمش، با کمک علم دیگران، بهترینش با کمک انبیا و ائمه طاهرین، چون اونا در همه چی عالم نظر دارن، نظر درست، حتی در غیب عالم که پروردگار می‌فرماید مخلصین، نه مخلصین. مخلصین با مخلصین فرقشون در لغت یه زیر و زبره. مخلص هنو در راهه، مخلص به همه مقصدها رسیده و بر اساس رسیدنش به مقصدها داره کار میکنه و فعالیت میکنه. مخلص مسافره، مخلص به خانه رسیده است. خب مخلصین رو خدا میگه هر چی بگن من امضا میکنم. از جالبم اینه اونا هر چی بگن از علم پروردگار استفاده میکنن و میگن. در اصول کافیه امام هشتم میفرماید ما وقتی که اراده مسائل جدیدی رو داشته باشیم، بخوایم یه حقایقی رو به دانش خودمون اضافه بکنیم، چون علم که نهایت نداره که حالا یکی بگه تمومه، همه علم پیش منه. اون علم از مقوله بی نهایته، همه علم پیش ایشگینی. علمو باید از منبعش گرفت، اون منبع هم علمش بی نهایته. حضرت می فرماید وقتی ما ائمه اراده کنیم به حقایقی که داریم اضافه کنیم، به محض اراده کردن یه نوری بین ما و عالم غیب پدیدار میشه، ما در اون نور حقایقی رو بیش از آن چه خودمون میدونیم میبینیم و به ما اضافه میشه. فکرم نکنید وقتی ائمه شهید شدن بین اینا و بین اون نور قطع شد، نه، این نور بین اونا و بین پروردگار ادامه داره، دائمیه، همیشگیه. ما روایاتی داریم در عالم برزخ بچه های نابالغ مورد تعلیمن، یعنی روحشون که در قالب به اصطلاح مثالیه، یه بدنی دارن شکل بدن دنیا ولی اون بدن وزن نداره، سنگینی نداره، اونجا بهشون تعلیم میدن. در قیامت هم همینطور، آیات قرآن صریحه که در قیامت خیلی چیزایی که مردم نمیدونستن و نمیفهمیدن بهشون یاد میدن، میفهمونن. این هم از عنایات پروردگار. ولی در دنیا که ائمه بودن با این نور کشف حقیقت می کردن، در برزخ و در قیامت هم باهاشونه کاملا. تو دنیا که در این زمینه روایاتی داریم واقعا بهت‌آور، یه کسی از شامات دوردست برای حضرت صادق هدیه‌هایی آورد، امام هدیه او رو قبول کردن. معلوم بود آدم خوبی بود، آدم درستی بود، قبول کردن. به امام دستور داده شده هدیه براتون آوردن، رد نکنید، بپذیرید. عرض کرد یا ابن رسول الله ما یه رسمی داریم در اون منطقه شامات، گوشت حلال و خشک میکنیم. تا 50-60 سال پیشم تو بعضی از قریه های ایران بود، گاهی هم در یه خمره های گلی گوشت و نمک و فلفل زردچوبه رو ردیف میچیدن که زمستون 4-5 ماه تیکه تیکه در میآوردن و میخوردن، فاسدم نبود. یعنی قدیمی ها بدون فریزر یخچال بلد بودن که گوشت رو چگونه نگردارن. بشر به شکمش خیلی خوب رسیده ولی به خودش نه، ولی به عقلش نه، به نفسش نه، به جانش نه. یعنی الان 8 میلیارد جمعیت رو کره زمینه کل مجتهد شکمن یقینن، خیلی خوب تشخیص میدن مسائل مربوط به شکم رو، خیلی خوب تشخیص میدن. گو ما یه رسم میداریم یا ابن رسول الله گوشت و خشک میکنیم، استفاده میکنیم. یک کیسم اون گوشت خوشمزه رو جزء هدیه هم براتون آوردم. حضرت فرمود من همه هدیهات رو قبول میکنم الا این گوشت خوش شده رو. گفت چرا یا ابن رسول الله؟ فرمود قبول نمیکنم، نمیخوام. گو اگه آدم متدینی خریدم، یه قصاب بیعقه و ریشدار متدین، آسین کوتاه و ریش تراشیده و کرواتی نبوده یا ابن رسول الله، آدم با ایمانی بود، فرمود نه نمیخوام. چرا آقا جون؟ ای به این گوشتیه. فرمودن گوشت ذبح شرعی نشده و ما ابداً لقمه حرام به بدنمون راه نمیدیم. حالا بردی دیگه نمیخوام این بارو برگردونی، ببر گوشه اون اتاق بذار. کیسه گوشت و برد گوشه اتاق، برگشت عرض کرد آقا حق فرمودی، چون من کیسه گوشت رو گذاشتم زمین، از تو کیسه صدا در اومد، هدیه دهنده من حرامم و ذبح شرعی نشدم. ما مگه ایمانمون مثل حضرت صادق بره بالا که اشراف بر باطن پیدا بکنه؟ هم مرغا رو هم گوشتا رو که میریم میخریم، ما نمیخواد اونا صدا بدن، ولی میفهمیم که نباید بخوریم. من تو این زمینم دو تا داستان عجیب دارم، خوبه بدونید که مال حرام چقدر پسته و مورد نفرت و حلال چقدر با ارزش. یک کسی در این حرم دفنه که من مردنش رو یادمه، حدودای بین 45 و 50 بود، تاریخ دقیقش رو نمیدونم. یه شخصیت معنوی و الهی بود، با کتاباشم من آشنا بودم. ایشون یه دایی داشت به نام آقای الهی. این پلاستیکو بگیرین یه کناری بذارین. یه دایی داشت به نام الهی، یه روحانی بسیار وارسته ای بود، اصالتاً اهل تون و کابون بود. قضیه مال 80-90 سال پیشه. تحصیلاتش در حوزه قزوین بود که اون حوزه یه وقتی حوزه خیلی پروبالداری بود. قبرش هم در حرم حضرت معصوم است. شخصیت فوق‌العاده‌ای بود. خب هر کسی تو غذاها به یه غذا علاقه داره. مثلا مرحوم آیت الله لزما بروجردی تو انواع غذاها به نون و کشک علاقه داشت. بیشتر غذاشون همون. ما گاهی که اسم بزرگان دین رو منبر میبریم، شاید امروزی ها خیال بکنن یه مرجع بسیار مهم کم نظیر مثل آیت الله لزما بروجردی چه زندگی داشته. نه، هیچ زندگی نداشته. همه چیه زندگیش کهنه بود. منم اونجا رفت آمد داشتم، الانم رفت آمد دارم، بیش از 10 سال سالگردشونم من منبر میرم. خیلی زندگیشونو تو سالگردشون برای مردم گفتم. یه کسی به چلو کباب علاقه داره، یکی به آبگوشت علاقه داره. این مرحوم آقای الهی تنوکابونی، با الهی قومشهی اشتباش نکنین، به گوشت آبپز علاقه داشت. گوشتی که با آب خیلی مختصر پخته. یه کسی از ارادتمندانش یه شب شام دعوتش کرد. من اینجور آدم ها رو تو دوره عمرم دیدم و فکر نکنید فقط قصص و داستانه. از اونایی که دیدم خیلی حرفا دارم، خیلی. امروز هم روز باور کردن مردم نی، یه خود قدیمی ها و جوان های متدین مثل شما این حرفا رو باور میکنن، بقیه مسخره میکنن، ولی من که با چشم خودم افرادش رو دیده بودم و برام یه امر ثابت و محققیه. گوشت براش درست کرد، تو همین دیسای گلی گذشت اوورد سر سفره. مرحوم آقای الهی با علاقه ای که به همین گوشت آب پز داشتن شروع کردن به نون پنیر خوردن، گاغ و گوشتش خیلی خوبه. گفت اتفاقا امشب میل به گوشت ندارم. و شما که خیلی علاقه به گوشت داشتین، گفت حالا هم دارم، اما حالا علاقه باعث نمیشه که هر شب و هر روز زور آدم گوشت بخوره. نه نمیخوام. چه اصراری دارید؟ شام تموم شد و با اون دوستشون اومدن بیرون. دوستشون عرض کرد آقای الهی با این علاقه ای که شما به گوشت دارین چرا یه لقمه نخوردی؟ فرمود اول سفره اومدم دستمو دراز بکنم به طرف گوشت، از گوشت صدا در اومد منو نخور، من ذبح شرعی نشدم. ولی او باید رسید به اونجا. مال ما رسیدن کامل نی، گاهی اگه یه 40-50 روزی هیچ گناهی نکنیم یه جرقه میزنه و رد میشه اگر گناه نکنیم. اگه شبانه روز حتی یه گناه صغیره بکنیم اون جرقه سراغ ما نمیاد. گناه کبیره هم که مال یهودی ها و مسیحی ها و بیدین ها و مقلدان فرهنگ غربه، اون کار ما نیست. اگه ما هم دوچار ربا و زنا و ظلم و غصب و رشوه و اختلاس بودیم که یه روحیه تاریکی مثل شمر داشتیم، این کاره دو رکعت نماز میخونیم یه روزهی میگیریم یه روزهی میاییم مال همون جرقاییه که گاهی میزنه، گاهی هم که نمیزنه. حتی شبه یا میگم حالشو ندارم خوابم هم میگیرم میخوابم، ولی اگه جرقه در کار باشه نه، آدم میل به خدا داره، میل به قرآن داره، میل به کار خیر داره، میل به عمل صالح داره. این جرقه در روایات ما زیاد به عنوان نور اسمش برده شده، به عنوان نور. خب این یه مورد. همدان قبل از انقلاب منبر می رفتم، هر شب علمای همدان می اومدن پا منبر، به خصوص یه عالمی بود که هم سید بودم با سواد بودم، خیلی خوش اخلاق بود، علاقه منو به خودش جلب کرده بود. دو رو درمیون یه رو درمیون می رفتم خونش، مطالب خیلی خوبی داشت، از جمله یه واسطه است بین من و این داستان. گفت طلبه قوم بودم، ارادتمند به آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری بودم، ایشون هم منو دوست داشت، طلبه درس خونی بودم. یه رو بعد از ظهر خدمتشون بودیم دو سه نفر، فرمودن من یه بازدید بده کارم میخوام برم، یه کاسب محترمیه بازدیدش، شما هم با من بیه. رفت تو میوه ها مرحوم عاشق به انگور خیلی علاقه داشت. وقتی نشستیم صابخونم میدونست یه کارگری تو خونه بود، بهش گفت برو یه کاسه پر انگور خوب عباق، خونش تو باغ بود، قوم اون وقت تو محاصره باغ بود، من یادمه خونه کم بود، خیابونم کم بود، یه همه اون باغا رو نابود کردن و قوم رو تبدیل به کویر کردن. همین بلا رو سر خیلی شهر رو در آوردن. خیلی شهر نباید صنعتی می شد، شد اژدهای صنعت کشاورزی رو بلعید و نابود کرد. کارگر خونه رفت یه کاسه بزرگ انگور رو. یه نیم ساعتی گذشت، حاچق یه دونه حبشم نکن بخور. صاحب خونه دو سه بار عرض کرده و میل کنید، انگور خیلی خوبیه، شاده. فرمود الان میل نده. خداحافظی کردیم. من تو کوچه با عاشق تنها شدم. اون دو سه تا دیگه رفیقامون رفت. گفتم آقا چرا انگور نخوردی؟ فرمود نخوردم. گفتم نه علتش. گفت علتش این بود که نخوردم. دیدم نمیخواد بگی. گفتم من سیدم، جواب منو بدین، منو رد نکن. گفتش که با بیمیلی، حالا دلت میخواد میگم، من از زیر عبا دستمو که آماده کردم ببرم طرف انگور، به شدت حال استفراغ گرفتم. این علامت استفراغ بین من و پروردگاره. من هر جا برم لغمه اگه ناپاک باشه دستم رو بخوام دراز بکنم، به شدت دچار استفراغ میشم. نخور. با شیخ هم خداحافظی کردیم و من برگشتم تو همون خونهی که انگور رو بردم. به صاحب خونه گفتم ببخشید من این سوالی میکنم، ولی شرمندم، ناراحتم، علتم داره سوال. شما حروم خوری؟ گو نه به خود، من تمام مالم پاک، سال به سالم خمسم و با دست خودم میبرم میدم به آیت الله العظما حائل. اصلا یه ذره مال حرام تو زندگی من. گفتم داستان امروز این بود. کارگر رو صدا زد. گفت یه انگور رو از کجا آوردی؟ گفت والا یه ربع ده دقیقه تو کنده های باغ خودمون هر چی گشتم دیدم انگور به درد خورنی، از دیوار باغ همسایه پریدم پایین دیدم حاچخ مهمونته، دیدم انگورای اون بعضیش خیلی رسیده و جالبه، چیدم و آوردم که آب روی تو حفظ میشه. یعنی با یه انگور به شکم میگن نرو جلو. ما قیامت کسی که 60 سال حروم خورده روشو میکنن طرف بهشت، میگن بفرمو جلو. با یه انگور به شکم میگن عقب نشینی کن. با یه گوشت تو پوشخاب به الهی میگن عقب نشینی کن. میگن این شعر مال شیخ باهایی، من دقیق نمیدونم، شاید مال شیخ باشه. سه خطه، خیلی جالبه. شیخ هم آدم ظریف‌گویی بود. جد تو آدم بهشتش جایی بود، درسته؟ حالا هر بهشتی که اون زمان بوده، بهشت بهشت قیامت نبوده. امام باقر می‌فرماید یه باغ بسیار آباد تو همین منطقه شامات بوده. جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردن بهر او سجود، فرشتگان خدا به جد تو سجده کردن به امر الله. یک گناه چون کرد، یک گناه. قرآن میگه بهش گفتم به این درخت نزدیک نشو، این چند هزار درخت مال تو، من یه دونه رو سراغش نرو. یک گناه چون کرد، کل فرشتگانی که بهش سجده کرده بودن گفتندش تمام، یعنی تمام فرشتگان بهش گفتن مذنبی مذنب، برو بیرون خرام، از اینجا برو بیرون، اینجا جای گناهکار نیست. من یه باغ دنیا، نه بهشت آخرت. بعد شیخ میگه تو طمع داری که با عمری گناه وارد جنت شوی؟ ای روسیا، امام صادق گوشت پخته مرده رو، میته رو، ذبح شرعی نشده رو پس میزنه. قیامت دل مرده متعفن به بخل و کینه و حسد و ریا و نفاق و اینا رو آغوش میگیره خدا، میگه این دل رو بنداز تو آغوش رحمت من. نمایندش در کره زمین 2 کیلو گوشت ذبح شرعی نشده رو دور ریخت. چطور میشه یه دل 70 سال آلوده رو قیامت بگن مشکلی نی، بندازش تو آغوش رحمت ما؟ اگه این کارو بکنن جهنم دیگه برای کسی نمیمونه که، صاف میشه. خب برگردم به اول منبر. هر شغلی در این عالم ترازو داره، هر شغل برای سنجش حق و باطل، که من بفهمم جادم باطل یا حق، نگاهم باطل یا حق، حرفم باطل یا حق، عملم باطل یا حق، این عروسی که برای دخترم میخوام بگیرم حق یا باطل، این مجلسی که برای پسرم میخوام بگیرم حق یا باطل، این 1000 تا مهمونی که اصفهان، شیراز، تبریز، تهران تو بهترین هتل برای عروسی دخترم دعوت کردم، نفری 300,000 تومان صورت به هم میدن، 1000 تا 300,000 تومان، این حق یا باطله؟ خب من خودم نمیفهمم. خداوند متعال 3 تا ترازو برای ما گذاشت، 3 تا معیار، 3 تا خط کش، که با اینا اندازه گیری کن کارو. یکیش قرآنه. ببینین عروسی اسرافه یا نه، قرآن نشونت میده. یه میزان پیغمبر اسلام هم حرفش هم اعمالش، یه میزان الهی هم امام معصومه مثل حضرت رضا که الان در خدمتش هستیم. همه افعال، اطفار، اخلاق و فرمایشاتش ترازوی خداست. خب روایت حضرت رو یه بار دیگه بخونم، باز شرحش میمونه برای جلسه بعد اگه خدا بخواد. مقدمه پر کرد وقت. جف القلم به حقیقت الکتاب من الله به سعادت لمن آمن و تقا و به شقاوت من الله تبارک و تعالی لمن کذب و عصا. یا ابن رسول الله، شما الان ما رو میبینید، چون ایمان شما ایمان کامله و نوری که بین شما و خدا هست موجوده، کاری به دنیا نداره، در برزخ هم دارید، در قیامت هم دارید، تو اون نور الان دارید ما رو میبینید. حرم که میریم میخونیم اشهد و انک تشهد و مقامی، میبینی منو کجا وایستادم و تسمع و کلامی، میشنوی چی دارم میگم، حالا با شما صحبت میکنیم. یا ابن رسول الله، ما جمعیت، همین جمعیت، جمعیت شیعه، عاشق شما اهل بیت، اگه بغداد بودیم ما میذاشتیم جنازه پدرت موسی بن جعفر رو با بی احترامی روی تخته بندازن و بیارن بیرون و بعدم یه نفهمی رو بذارن جلوی جنازه داد بزنه هازا امام و رفزه؟ من اولین بار این جمله رو معنی میکنم. من به عمرم این صدای جارچی پست رو معنی نکردم، از بس که فشار بهم داره. جارچی داد میزد این جنازه رو تخت رهبر کافرانه، رهبر اونایی که دین ندارن. هارون دین داشت، من موسی بن جعفر بیدین، سندی ابن شاهق زندانبان دین داشت، این جنازه دین نداشت و مردم تابع موسی بن جعفر دین نداشتن. تحلیل دارم برای اینکه چی شد بغداد تعطیل شد و جمعیت ریختن، جنازه رو گرفتن نذاشتن جنازه رو ببرن، سه روز رو جسر بغداد گذاشتن بمونه، میخواستن سر مردم رو کلا بذارن که کلام نرفت، براخره اجازه دفن دادن. همین جایی که همین وقت گاهی وارد حرمش شدیم، چه حرم نورانی، چه حرمی، حرم خدا. ما که می اومدیم گوشه ی حرم می شستیم از گریه بی‌طاقت بودیم. من همین جوری که نگاه می کردم می دیدم جنازه روی تخت پاره است، چهار تا حمال دارن می برن بیرون و اون جارچی هم داره میگه این امام کافرانه. نمیتونستم تحمل بکنم، اما ای امام هشتون، بالاخره شیعیان ریختن جنازه رو گرفتن، خودت هم تیل عرض کردی، بدن بابا تو غسل دادی، وارد قبر کردی، آخرین لحظه‌ای که می‌خواستی از قبر بیاری بیرون بند کفن بابا رو وا کردی، صورت بابا رو رو خاک گذاشت. اما جدت زین العابدین چی کار کرد که کربلا می‌خواست صورت بابا رو رو به قبله بگذاره اما بدن سر نداشت؟ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. ما 3 سال تو تمام شهرها تو گریه شما و دعا از خدا عاجزانه درخواست کردیم ریشه داعش رو بکن، بالاخره مستجاب شد، یعنی خدا به حرفتون گوش داد، به گریهاتون گوش داد. خدایا تمونده های اینا رو هم در همه جای دنیا نابود کن، شرشون و اثر مردم دنیا نه فقط ما شیعه ها و مسلمون ها قطع کن، دین، کشور، رهبری، محراب و منبر، محرم و صفر، ماه رمضان رو برای ما حفظ کن، امام زمان رو در این نزدیکی از آن دعاگوی ما قرار بده.